بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
صلى على محمد
وعلى آله الهداة المهديين ولا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا له الفداء. در سلسله مباحث مربوط به عدل و ظلم یا حسن و قبح ما پنج محور را اشاره کردیم و رسیدیم به محور پنجم از مباحث که ورود در بحث‌های اصلی عدل و ظلم هست و در این محور هم گفتیم در دو مقام بحث خواهیم کرد، در دو فصل کلی. یک فصل بیان اون حقوق اصلی است که مبنای عدل و ظلم می شود با منطق خود ما، و مقام دوم هم بررسی آرا و انظاری که در عدل و ظلم مطرح است در قدیم و به ویژه در دنیای جدید، که فعلا همون مقام اول هست. قبل از اینکه این بحث را ادامه بدیم، یک یادآوری و تکمله‌ای به اون تعریف عدل و ظلم داشته باشیم تا ادامه بحث. در تعریف ما عرض کردیم اونی که میشود بر اون اعتماد کرد همون تعریفی است که در کلمات بزرگان هم از دیرباز آمده بوده، و اون این که عدل اعطا کل ذی حق حقه هست و ظلم سلب حق از ذی الحقه. این تعریفی بود که هم با لغت سازگار بود، هم با تحلیل های عرفی و عقلایی و ارتکازات. این نتیجه بود که بعد از بیان افشلا تعریف گفتیم که درست است و در کلمات پیشینیان هم بر همین تأکید شده، و به همین دلیل هم میگفتیم که برای تشخیص عدل و ظلم اون پایه حق و حق رو باید شناخت، و در باب حق هم گفتیم حق طبیعی و وضعی، و اینکه اون حقوق پایه تشخیص عدل و ظلم هست. منتها در اینجا یک نکته تکمیل بکنیم و بیایم به بحث خودمون بپردازیم، و اون این که در مفهوم حق اعطا کل ذی حق حقه باید به این توجه داشت که حق دو جور، از این منظری که میگیم دو جور میشه معنا کرد. یکی به معنای عامی که شامل حقوق مستحسن و مندوب و غیر الزامی هم می شود، این یک معناست که عام است. یک معنای خاص هم هست که دومه، و اون این که حق یعنی اونی که دیگه قطعی است و اون درجه اعلای حق است و در واقع اون مرتبه است که از او الزام بیرون میاد و غیر الزامی نیست. دلیل این دو معنا این است که حق مراتب داره، بعضی حقوق واجبه، حقوقی است که عقل طوری اون را میبیند که مستلزم الزامه، و بعضی هم حقوق هست که در اون درجه نیست. این دو معناست، ولذا به این دلیل عدل هم دو معنا پیدا میکنه. یک معنای پیدا میکنه عدل یعنی اعطا کل ذی حق حقه، به معنای اعم از حقوق لازم و غیر لازم. به این معنا اگر عدل را تفسیر کنیم، اون وقت ترک عدل همیشه ظلم نیست و همیشه هم عدل واجب نیست، یا حسنه به معنای مطلقه. و بله 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 بله، حالا اون طرفش هم عرض میکنم. و اما اگه عدل معنی حق اعطای کلیزی حق حقی معنی حق درجه بالایی که مستلزم الزام است بگیریم، اون وقت عدل ترکش میشه ظلم. این در طرف عدل که دو معنا متصوره در اینجا. این که گاهی فقها میگن که ظلم حرامه اما هر عدلی واجب نیست، این همون به معنای اول اعطا کل ذی حق حقه که مطلق حقوق از حقوق لازم الرعایه تا حقوقی که به اون درجه بالا نرسیده که لزومی در اون باشه و از اون لزوم استخراج بشه و مستلزم یک الزام باشه. به این دلیلی که میگن که هر عدلی لازم نیست، واجب نیست، عدل خوب است به معنای اعم از لزوم یا ندب. و به همین دلیل هم هست که به این معنا عرض شود که ما یه قاعده وجوب عدل نداریم به این معنای عام. اما گاهی هم هست که عدل رو تفسیر میکنن به معنای ما یقابل الظلم. به اون معنای اول بین عدل و ظلم واسطه است، اون معنای اول ظلمی که حالا فعلا داریم میگیم ابتدا بزنیم، ولی به معنای دوم واسطه نیست دیگه. این در طرف عدله. در طرف ظلم هم همین دو اصطلاح متصور هست که یک بار بگیم ظلم به معنای عامه یعنی سلب ذی حق، حق از ذی حق، و حق رو معنای عام بگیریم و سلب اون شامل اون سلب حقوق مستحبی و غیر الزامی هم بشه. این معنای عام اینجا هست. یه معنای خاصم هست که نه سلب ذی حق، حق از ذی حق یعنی حق واجب الرعایه. پس این دو معنا در هر دو هست، ولی اونی که بیشتر در کلمات حداقل در چیزهای فقهی و اونها متعارفه اینه که عدل رو معنای عام میگیرن، ولی زنه میگن واجبه، ولی ظلم بیشتر به معنای خاص میگیرن. این دو معنا در عدل وجود دارد، عام و خاص. در ظلم هم دو معنا قابل تصویره، معنای عام و معنای خاص. مطمئن اونی که جا افتاده تر هست عدل به معنای عام است و ظلم به معنای خاصه، که ظلم را آدم قبیح میدونه، میگه ظلم اصلا معنا نداره که بگه قبیح مطلق نیست و لزوم در اونی. از این جهته که ظلم به معنای عام میگن با یک تسامحی ما میگیم این ظلمه، ظلم نمیگیرن، سلب حقهای عادی و غیر لازم و رعایه رو ظلم معمولا اطلاق نمیکنن. این توجه به این نکته لازمه. حالا با قطع از اصطلاح، واقعیت مسئله این است که حقوقی که پایه ظلم و عدل است ذو مراتبه، و بعضی مراتب آن مستلزم به درجه است که عقل اونجا میگه لازم است رعایت بشه، بعضی درجاتش در این حد لازم نیست. این ذو مراتب و مشکک بودن حق یک واقعیته. حالا ما اصطلاح عدل و ظلم را چگونه تنظیم بکنیم، این به ید معتبره میتونه بگه که چند احتمال اینجا با توجه به مباحثی که عرض کردیم متصوره. میتواند بگه که من عدل و ظلم را هر دو معنای عام میگیرم. عدل یعنی اعطاء کل ذی حق حقه ولو حقوق نازل پایین اونجوری. ظلم هم یعنی سلب اون حق ولو هم حقوق پایین، ولی دیگه تو اینا مطلق الزام مطلق نیست. میشود بیایم این یک احتمال که حق در تعریف عدل و ظلم در هر دو جا به معنای عام بگیریم. اعطاء حق است مطلق حق، عدل به حساب میاد. سلب حق است مطلق حق. این احتمال اول. احتمال دوم این است که بیایم بگیم که در هر دو حق به معنای خاص مقصوده، اعطای حق الزامی، و ظلم هم یعنی سلب حق الزامی که اون وقت بین این دوتا واسطه هم پیدا میشه.
در هر دو معنا ظلم
قبیحه. قوم هم اون وقت همون دو معنا را داره.
در هر دو معناش قبیح هست؟
قبیح هست، منتها در اون معنای عام قبحش یه قبح پایین تریست. نه حالا اون اصطلاح اونجا یک از این استنباط با این یک از این چهار اصطلاح تنظیم کرد که اون چه نباشه. این دو سه هم اینه که عدل و معنای عام بگیریم، ظلم و معنای خاص بگیریم، چهار هم برعکس اینه که این سومی بیشتر رایجه و در ظلم غالبا ظلم که میگن یعنی سلب اون حقی که دیگه حق قطعی طرفه لازمه، این بیشتر متبادر به ذهن هست. کمون که در عدل هم حالا نه به این قوت ولی یه مقدار تبادر در عدل اوسعی از اینه، نه به همون حد تبادری که در ظلمه.
منات واحدی برای تبادر خاص و عام هست؟
منات که اون حق را که میبینه عقل تشخیص میده، که لاغل خیلی جاها تشخیص میده که این در درجه پایین نیست، که الزام در اون نیست، یا به جایی رسته که دیگه اونجا الزامه. که حالا الزامی هم که ما میگیم ملاکش همون مفسد و اوناست دیگه، که ما میگیم و همه اینو قبول ندارن. این من یک تک نه دور نمیشه، یه توهم دوری اینجا وجود داره، ولی عمق مسئله اینه که عقل وقتی که حق را میبینه، میبینه که خب این یک پایه‌ای وجود داره اینجا، ولی اگر برسه به جایی که خلاف اون مفسده تولید بکنه، صرف مصلحت باشه، میشه هم عقلانی ها اینه که ما میگیم. اگر به یه جایی رسی که نبودش دیگه مفسده داره، اون میشه الزام و اون وقت قبح و اینها روش میاد یا حسن الزامی روش میاد. حالا این اون اصطلاح سومی که ترتیب گفتم این بیشتر جا افتاده است، میگه که حالا این کار عدله، ولی هم میگه هر عدلی لازمه، تو میشه نه هر عدلی لازم نیست، یعنی اون معنای عام رو میگیره. بعد در طرف ظلم میگه نه اگه ظلم شد دیگه نمیشه بگیم که حالا بهتره که انجام ندید، بده، ولی نه اونجور الزامی، نه میگه ظلم دیگه بده. این برای که اون معنای خاص در اونجا اراده میشه. خیلی خوب، حالا برگردیم. گفتیم در محور پنجم دو بحث، بحث مقام اول همون بررسی حقوق هست و اینکه ما چه حقوق پایه‌ای داریم که اونها اساس عدل میشه و از مباحث کلامی شامل میشه تا برسه مباحث فقهی. بحثی که سابق شروع کردیم گفتیم حق خداوند، حق خداوند این خیلی امر بنیادی است در دیدگاه ما، که خداوند حقی دارد بر ما که مهمترین اونها همون حق طاعته، همونی که گفته میشه حق طاعه، که حق الزامی خداوند اطاعت بندگانه، و اگر این رو ما پایه گرفتیم اون وقت سایه میافکند رو همه مباحث کلامی و فقهی ما. حق طاعه، خداوند حق دارد، حق قطعی الزامی دارد بر ما به گونه ای که وظیفه ما در ادای این حق طاعته، اطاعت خداست. این همون چیزیش که به عنوان حق طاعت از ناحیه خدا و وجوب اطاعت از ناحیه عبد مطرح میشه به عنوان یک حکم عقلی. البته این حق الهی که مستلزم این است که رعایت آن می شود عدل به معنای خاص و خاص، حالا با یک توسعه‌ای در موارد استحباب اینها ممکنه اوسعه بگیریم، و ترک آن می شود ظلم. این باید ببینیم که این پایه کار ماست، یعنی این حقیست که عدل و ظلمی را در منطق کلامی ما می سازد و سایه می افکند بر همه اون چیزهای فقهی و مسائل دیگری که مترتب بر اون می شه. خیلی، پس الان اولین بحث ما همونطور که قبلا عرض کردیم حق خالق، حق رب و حق الله هست و اون عبارت هست از حق طاعت و این مستلزم وجوب اطاعت او می شود برای عبد و این که اطاعت می شه عدل و عصیان می شود ظلم. اطاعت اعطاء حق الهی است میشه عدل و عصیان سلب این حق و کنار گذاردن این حق است، بی‌اعتنایی به این حق است میشود ظلم. این چه ادله‌ای داره؟ اولین دلیلی که برای این حق و طاعه ذکر شده در کتب کلامی ما هم سابقه دارد عبارت است از همون قاعده وجوب شکر منعم، که از یکی از دو قاعده است که اول کلام از سابق الزمن مطرح بوده برای وجوب معرفت الله. وجوب شکر منعم، این که عقل این قاعده میگوید، عقل داوری میکند که اگر انعامی و احسانی انجام شد شکر اون لازمه. شکر هم یعنی فهمیدن این که این نعمت از اوست و ادای اون به زبان یا رفتار و با مبرزی میشه شکر، که مقابلش هم کفران و کفره. بله؟ بله حق. یعنی چرا میگیم او حق دارد بر ما طاعت را، میتونه مطالبه بکنه از ما طاعت را، به خاطر اینکه او منعم است و موجد و خالق و محسن و رب و این مستلزم وجوب شکر اوست. این چیزیست که در کلام آمده. حالا همین اول کلامی تره بحث دیگر، اون چی که در کلمات آمده در کتب کلامی هم ملاحظه بکنید که غالبا معتزله هم اینجور سخنی رو میگوین و امامیه هم در اوائل کلامشون بر همان تأکید میکنند، قاعده وجوب شکر منعمه و اون هم با یک تفسیر موسعی که وجوب شکر منعم نه فقط میگه منعم را که شناختی و نعمت او را هم شناختی شکر او لازمه، بلکه وجوب شکر منعم به گونه ایست که اگرم نمیدونی و احتمال میدی برو پیداش کن، برو بشناس. در این حد از وجوب که کشف منعم هم میگه واجبه. این یعنی وجوب شکر منعم میگه اونقدر اهمیت دارد که باید در اونجا احتیاط کرد. نمیشه بگه اگه نمیدونی منعمه یا منعم نیست بگو براعت جاری میکنم، استصحاب میکنم، باید بریم اون رو پیدا کنی. اینقدر این وجوب منجزه که احتمال او هم منجزه، احتمالش هم منجزه. و از شود که یک چنین قاعده مستحکم اینطوری مبنایی است که در آغاز کلام آمده و این سنگ بنای در واقع حقوق در اسلامی که مستند به این دلیل اول شده. البته این وجوب حق و طاعه و وجوب الاطاعه این ادله ای داره که حالا فعلا ما دلیل اولشو ترک کردیم. این تقریر مسئله است. وجوب شکر منعم علل اطلاق بگونه ای که حتی در فرض احتمال هم منجزه. احتمال هم میدید که منعمی باشه، میگه شکرش به اینه که بری معرفت پیدا بکنی. ترک معرفت کفرانه، ترک معرفت هم اولیه هم کفرانه، یعنی جایی که احتمال هم میدی باید بری پیداش کنی. این قاعده ایست که گفته شده. ادعی هم البته در این قاعده یا اطلاق اون یا اصل اون اشکالاتی دارن. در کتب کلامی ملاحظه بکنید اینا آمده، کلمات خواجه و نمیدونم علامه و در مقاصد و مواقف، شرح مقاصد، شرح مواقف، گوهر مراد، نمیدونم چی، اینا کتب کلامی این بس آمده. گاهی هم حالا در گوش و کنار بعضی از فلاسفان ها میاد تعرضی به مسئله کردن. پس اولین بحث ما در عدل و ظلم به عنوان یک بحث پایه حق خداست، حق و طاعه است و وجوب اطاعت که از این حق و طاعه ناشی میشود نسبت به خداوند، و اولین دلیل هم وجوب شکر منعمه با این استدلال ابتدایی که اشاره شد. خب ذیل این قاعده سابقا جست و گریخته گاهی راجع به این قاعده ما بحثایی کردیم، الانم حالا با یک گزینش ولی همراه با دقت بیشتر چند موضوع رو در اینجا و بررسی این مسئله بایستی ملاحظه کنیم. به ترتیب چند جهت بحث رو اینجا متعرض خواهیم شد. یک بحث در مورد منعم است. این وجوب شکر منعم، کسی که نعمت میبخشد، این نکاتی راجع به این هست که باید توجه کرد. یک نکته ای که در مقوله منعم مطرح هست این است که واضح هم هست اینه که انعام طبعا مراتب داره. انعام مراتب داره. انعام و احسان کسی به دیگری مراتب داره. و حالا قبل از این البته این رو عرض بکنیم که انعام در اینجا به مناسبات حکم موضوع قاعده نکته اول اینه. در انعام نکته اول اینه که انعام، انعام قصدیه، انعام از ناحیه موجود زی شعوره که درک داره، آگاهی داره و با علم و قصد احسان و انعامی انجام میده. و اما اونجایی که انعامی هست از ناحیه یک عامل طبیعی بدون اینکه قصد چیزی در او کار باشه، اونجا ما منعم نمیگیم. منعم اینجا منعم قصدی است، منعم ذی شعور قاصده. این یک نکته که واضحه و به این دلیل قاعده شامل طبیعت یا عوامل غیر عالم و غیر قاصد نمی شود که بگیم اونجا شکری لازم است. بله در طبیعت هم حرمت اون رو باید نگه داشت، محیط زیست رو باید حفظ کرد، ولی با این قاعده اونجا چیزی دست نمیاد. این قاعده مربوط به منعم به معنای عالم و قاصد در انعام و احسانه. این نکته اول که این مفهوم علمی و قصدی است. نکته دوم هم در انعام این است که انعام درجات و مراتب داره. از یک انعام کوچک کوچکی که خیلی معمولی است که حالا کسی نیاز به دستمال کاغذ داره اینا کمی میاره این برتر که دستمال برداره، یه نامه مثلا اینجوری است، احسانه خیلی عادی معمولی، تا انعامی که اعطاء الوجوده، این درجات تشکیکی است که در اینجا متصوره و این درجات طبعا در اون حکمم اثر میگذاره، این درجات حتما در اون حکمم اثر میگذاره و همین جاست که باید اینجور گفت که اگر ما قائل به اصل وجوبم باشیم باید بین اون وجوب و انعام یک ملاحظه مقایسه بکنیم، برای اینکه مطمئنیم که درجات خفیفه ای از انعام وجود دارد که شکر اون حتما دیگه واجب نیست، حتما واجب نیست اگر اصل وجوبم رو قبول بکنیم که بعد بس خواهیم کرد. از این روز که علا فرض قبول اصل وجوب باید این وجوب شکر منعم رو یه قید بزنیم، یاد بگیم وجوب شکر منعم در انعامهای برجسته و ممتاز مقصوده و قاعده اطلاق نداره که وجوب شکر منعم علل اطلاق، بلکه اختصاص داره به انعامهای برجسته از که اوج و قله اون هم انعام اعطاء الوجوده. به این شمول اطلاق به نظر میاد هیچ که قائل نباشه که وجوب شکر منعم هر انعامی، این یک نگاه هست که نمیشه به اطلاقش تن داد. در نقطه مقابل نظر دیگر هم اینطوره که میگه نه اطلاقش هم درسته، باید شکر منعم کرد، منتها شکر هم مراتب داره در مقابل انعام سطح نازل، بازم عقل میگه شکر بکن، منتها شکرش متناسب با اون انعامه در یک حد پایین که همین یک دستی تکون میده، یک گوشه چشمی رو متوجه میکنه، چیز از این قبیل. این یک مسئله که حالا باید نگه دارید اینجا، بین این دو احتمال باید انتخاب کرد، تا باید بریم جلو هنوز مراحل دیگری داریم. پس در اینجا انعام چون مراتب دارد شکر هم مراتب داره، یک باره که وجوب را قائل می شویم و میگیم این احتمال دوم بود، میگیم انعامای پایین هم یه وجوب شکری داره، منتها شکرهای متناسب با خودم، یک باره که میگیم نه ما چنین اطلاقی را عقل ما دریافت نمی کنه، میگیم قید میزنیم وجوب شکر منعم در انعامهای ممتاز و سطح بالا هست و اینجور چی میکنیم. و اگر بخوایم قاعده عام بگوییم باید بگیم حسن شکر منعم، این دو احتماله. اونم نکته بعدمونه که در نعمت درجات و مراتبه و یا باید کسی بگوید که اینجا احتمالی که وجود داشت، تکرار میکنم، احتمال اول این بود که وجوب شکر منعم اختصاص داره به نعمتهای خاص، مطلق نیست. احتمال دوم این است که بنابر احتمال اول، این احتمال اول میگه وجوب شکر منعم به نعم خاصه برجسته و بنابراین احتمال اول قاعده عام مطلق بخوایم بگیم باید بگیم حسن و شکر المنعم، اون البته مطلقه، حسن و شکر المنعم. احتمال دوم میگه نه وجوب شکر منعم مطلقه، منتها به تناسب شکر و نعمت رو باید توجه کرد. لکل نعمتن شکرون متناسب معها. این دو احتمالیه که اینجا متصوره. من الان چیزی رو نهایی نمی کنم چون هنوز خیلی مباحث در پیش روست. بله؟ نه نو در احتمال اول میگه نو متفاوته، یعنی حکم نیست، حکم وجوب نیست، فقط حسن مطلقه.
دومی؟
اولی. در دومی میگه نه وجوب هست، نوع حکم همون وجوبه، منتها شکر متناسب، نه مطلق شکر، شکر متناسبه. بله نه، یه درجه ای از شکر متناسب دارد که واجب است، بالاتر از اون درجه دیگه واجب نیست، ممکنه مستحب و مستحسن باشه.
این تعریف
حق عوض میشه، تعریف حق عوض نمیشه، همون مراتب حق اینجا وجود داره. حق مراتب داره، اونی که اعطای وجود میکنه یه حقی داره، ولی اونی که یک غذایی به دیگری میده این یه حقیه. این
حق با اضافه شدن به مسائلی،
یعنی به خاطر درجات حق احکام میشه متفاوته. این دو احتمال در اینجا. اینم نکته دومه که مترتب بر اون میشه این بحث. نکته سوم اینیست که ایشون اشاره کردن و اون اینی که منعم هم درجات داره، همونطور که نعمت درجات دارد منعم هم درجات داره. منعمی میتواند خدا باشد و میتواند یک موجود خیلی عادی، فرد خیلی عادی معمولی باشه، و بین این دو هم درجات لامالانه های درجاته. و اینجا سوال این است که در اصل حکم وجوب و در درجات حکم وجوب یا درجات حسن، اگر نگیم همه جا وجوب داره، غیر از این که درجات نعمت مؤثر است، آیا درجه منعم هم مؤثره یا نه؟ نعمت کوچکی فرد عادی اعطا کند با اینکه این نعمت را یک فرد خیلی برجسته اعطا کنه، این یک حکم داره در منظر عقل، یا اینکه نه متفاوته. اون وقت در مورد خداوند اینطوره دیگه، همه نعم به خدا برمیگرده و عرض شود که یه نعمت پایینی با یکی فیضش گدا آرد پدید، با دیگر فیضش ورا بخشد مزید. این مزیدهایی که میده اونم با درجاتی که داره. اون درجه پایین نعمتی که خدا میده با همون نعمتی که یک کسی غیر خدا بده، یا یک عالم بزرگ، شخصیت بزرگی یه نعمت کوچکی بده، این مقایسه بکنید با اینکه همون رو یک آدم عادی بده، این درجه منعم هم رو این حکم تأثیر میگذارد یا نه؟ خب به وضوح اون قبلی نیست. درجه نعمت مستقیم پرتو میافکند به درجه حکم وجوب شکر یا حسن شکر، اون را درجاتش را تعیین میکرد به خاطر درجه این چیزی که بخشیده است. اما آیا همین قصه در درجه منعم هم هست؟ به غض نظر از اون درجه نعمت، نعمت واحده در درجه واحده از دو منعمی که یکی درجه 100 یکی درجه 5، این تفاوت میکنه نمیکنه؟ این دومی به اون وضوح نیست، ولی معذالک ممکنه کسی بگوید که بله این یعنی احتمال اول اینه که بگیم نه فرقی نمیکنه، اونی که مؤثر در درجه حسن شکر به نعمت هست همون درجه نعمته، درجه منعم روی اصلا نمیگذاره. یک احتمال، بعضی همین احتمال میدن. دو اینکه نه اثر میذاره، اثر مثبت، یعنی درجه او که بالاتره نعمت کوچیکی هم میده، این یک رنگ و لعاب دیگری داره و باید حسن اون را بالاتر برد
به وجود برسونه
و ممکنه به وجود برسونه، ممکنه حالا این احتماله. و یک احتمال سومی هم ممکنه کسی اینجا بده، بگه این نعمتهای، این خیلی چیز عجیبه دیگه، بگه نعمتهای کوچک از آدم بزرگ، این دیگه امتیاز نمیگیره، ممکنه حتی امتیاز کمتر هم بگیره، بگه این که دیگه برای اون راحت بود و چیزی نبود دیگه،
زحمتی
نداره. این هم سه احتمالیه که در اینجا متصوره و شاید اما اولی باشه که خیلی، حالا این منعم در درجه حکم شد خیلی تأثیر نمیگذاره شاید. بله، اینا را تو بحثای الان مد نظر نبود، بعدها میگفتیم که این وجوب شکر منعم که میگیم از حیث انعام به عنوان اولیست، و الا حالا ممکنه که عناوین ثانویه عارض بشه که این وجوب را آکد بکنه یا حتی وجوب برداره. اون شبیه عناوین ثانویه‌ای که در فقه داریم در احکام عقل عملی هم داریم، ممکنه مثلا این منعمی که از نون خودش زده ایثار کرده، خب اون ممکنه روی شکرش هم تأثیر گذار باشه. اون حالا عناوین ثانویه ایست که حتما هم باید بحثم کرد، مد نظر من روز ننوشتم ولی مد نظرم بود که اونام را قواعد و عناوین ثانویه ای که میاد روی حکم عقل اثر میگذاره داریم حتما، از همین قبیلی که شما میگید و خیلی چیزهای دیگه.
این اثرش بیشتره یا کسی که خیلی داره و یه نون میده؟
بله
فضیلت من خودشه،
حالا اینا بحث داره دیگه، چرا بحث داره، خیلی الان قاطع آدم نمیتونه نظر بده، با تأمل کرد رو این بخش رو. اینم یک بحث در مورد منعم هست. یک بحث دیگری هم که ضمن اونها بود ولی مستقلن هم قابل تره اینه که ما منعم به دو قسم داریم، منعم حقیقی داریم که معتل وجوده و یک منعم های دیگری داریم که علل مائده هستن، و این دوتا البته خیلی فرق داره، خیلی فرق داره. اون منعم حقیقی که معتل وجوده، اون در قله مصادیق این قاعده قرار میگیره و گاهی این قاعده جوری تفسیر شده که فقط اونو میگه. مثلا وجوب شکر منعم که میگیم یعنی اونی که حقیقت وجود را داد، وجود را پدید آورد، اون میگن منعم حقیقی است. و وجوب شکر هم اوجش در اونجاست. در نقطه مقابل این نگاه بعضی میگن نه، خیلی عجیبه، در کتب کلامی آمده، میگه شکر منعم نسبت به اصل اعطای وجود واجب نیست، چون اعطای وجود که من نبودم داده خلق کرده، در این حدم گاهی گفته شده که اون دیگه یه لطف محضی است که داشته دیگه، شکر نداره، این لطف محض بوده که از سر کرامت و لطف خود او خلق ایجاد کرده. منعمی شکر داره که اومده تو بعضی کتاب کلامی، منعمی شکر داره که کسی نیاز داره، حس نیاز داره و اون نیاز او رو برطرف میکنه، ولی اون وجودی که داده شد و نیازی حس نمیشد، این مشمول قاعده نیست.
وجود رو اول کار فرض کردن که نیاز دیگه الان نیاز
داره. بله بله، اون ایجاد ابتدایی اون مشمول این قاعده نیست، اونجا وجوب شک نداره. اون چرا؟ اون ایجادهای ثانوی که طرف نیاز داره و داره خدا باران میفرسته، غذا میده، چی میده، اون داره.
وجود الان من
داریم میگیم دیگه، همون
وجود رو هم داخل
است که لرزه لرزه به من داره.
بله اون اونی که نه، حالا این تو تجدد امثال و این که بنابر حالا یا اون قاعده تجدد امثال عرفا یا حرکت جوهری مولا صدران و دو تفسیری که تو عرفان و فلسفه آمده، اون چرا؟ اون مشمول هست برای این که این حال قبلیش متقاضی حال بعده یا تقاضا وجود داره، ولی تو اون ابتداء خلقت شخص که تقاضایی نیست، بی تقاضا خلق شد، اون میگن مشمول این نیست. ولی اون البته این حرف درست نیست، اینم دو احتمالیه که در اینجا داده شده که انعام ابتدایی مشمول این قاعده نیست، بلکه انعام های ثانوی، البته حتی در وجود، اصل وجود، اون مشمول قاعده است. این یک احتماله، یک احتمال درستم اینه که نه فرق نمی کنه اینها. این شک منعم لازم نیست که تقاضای قبل از اون باشه، حس نیازی باشه، همین که خیلی را پدید آورد و به او داد ولی او تقاضایی نداره مشمول میشه. شاهدش هم اینه، یه تقسیم دیگری هم اینجا هست، تو همون انعام هایی که ابتدایی نیست، انعام اعطای وجود ابتدایی نیست، تو اونها گاهی از قبل تقاضاست، گاهی تقاضا نیست. تعلم و حاجتی و تعرف و دمیری و لا یقفا علیک امر منقلبی و مطفای، تعلم و حاجتی یعنی یه جایی که نیاز هست ولی من تر نکرم، حتی نمیفهمم، مثل این توفیقهای خاصی که گاهی آید طرف میشه، اصلا نه اون میفهمید نه دنبالش بود. داستان حضرت موسی اگر بگیم این از این قبیل بود که من جانب طور الایمن اون ندا آمد که اصلا اون نمیدونست نه دنبالش بود، ولی یه ظرفیتی از راه‌های دیگری پیدا کرده بود که خدا این شایستگی رو در او دا میدید و به او چیزی بخشید. خب اینم انعامه، در حالی که مسبوق به تقاضای علمی و قصدی نیست. خب اونم حتما مشمول این هست. بنابراین هم اعطای وجود مشمول این عنوان منعم است، اعطای وجود ابتدایی، هم اعطای نعمت بعد از وجود، و از طرف دیگر هم اون منعم جایی رو میگیرد که مسبوق به تقاضا نیست، و هم اون جایی رو میگیرد که مسبوق به تقاضا است، تقاضا بوده دو بخشیده. این همه اینها مشمول عنوان نعمته. اینم یه نکته. پس حاصل این نکته میشد که نعمت شامل میشود هم اعطاء وجود ابتدایی، هم اعطاء کمالات وجود، و از طرف دیگر هم شامل می شود اون جایی که انعام مسبوق به تقاضا و طلب و التماس است، و هم اون جایی که مسبوق به تقاضا و سوال نیست. اینم دایره انعامه. این سه چهار بحث در انعام است و احسان، و حالا بعد در اون بخش های دیگر این قاعده مباحثی که انشاءالله هفته آینده